نبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در احکام رد فضولی بود، و به همین مناسبت رسیدیم به اون فروع ششگانه ای که مرحوم سید در حاشیه‌اش داره، و از اون فروع ششگانه پنج فرعش معلوم شد، و اما فرع ششم، البته ما در نقل تقدیم و تأخیر کردیم به دلیلی که معلومه، چون مسئله تنازع رو معمولا آخر کار میگن. فرع ششم این است که اگر تنازع مالک و والمشتری، مالک میگوید من رد نکردم و محل اجازه باقی است، مشتری که پشیمان از این معامله است میگه نه، شما قبلا فسخ کردید و این اجازه بعد الفسخ و مؤثر نیست، اجازه شما بعد الفسخ و مؤثر نیست. در اینجا ببینیم قول کیه. مالک میگه من رد نکردم، اجازه ای که میدهم اجازه صحیحه، اما مشتری میگه شما قبلا فسخ کردی و این اجازه بعد الفسخ و مؤثر نیست. در اینجا پیداست قاعده مدعی و منکر رو باید پیدا کنیم. کی منکر است؟ مالک منکره، یه من رد نکردم، حالا میخوام اجازه کنم. فالقولو قول المالک، من فسخ نکردم، شما میگی فسخ کردم، شما مشتری نخیر من فسخ نکردم، پس الان محل اجازه باقی است، اجازه میکنم. پس اینجا قول مالک شد. و اما اگر شق دیگری تصور کنیم که مالک میگه من قبلن اجازه، بله اجازه ندادم، پس این ردی که میکنم مؤثره، میخواد رد کنه، میخواد فسخ کنه. مشتری میگه آقا این فسخ شما مؤثره، قبلن اجازه دادی و این فسخ بعد اجازه است، نمیشه. مالک میگه من قبلا اجازه ندادم، میخوام فسخ کنم، میخواهم فسخ کنم، قبلا اجازه ندادم. در اینجا قول کیه باز؟ قول مالکه. مالک منکره، میگه من اجازه ندادم، پس فسخ من الان مجاز است، فسخ من الان مجاز است. مشتری میگه نه، قبلا شما اجازه دادید، فسختون مجاز نیست. باز مدعی و منکر اینجا درست کنیم. قانون مدعی و منکر، کی مدعی هست؟ مشتری. مالک هم منکره. حالا میرسیم، این دو صورتی است که خب متعرض شدن، ولی عکس این دو صورت هم شما می توانید تصور کنید. علا عکس ذالک، اونجاهایی که مالک مدعی بشود مشتری منکر بشی. مالک میگه آقا من قبلا اجازه دادم، این فسخ من فسخ نبود. مالک میگه قبلا اجازه دادم، فسخ من فسخ نبود. مشتری میگه نه، قبلا شما اجازه ندادید، فسختان فسخ بود. اینجا مالک مدعی میشه، مالک مدعی میشه قبلا اجازه دادم، پس فسخم فسخ نبود، یا عکسش. مالک مدعی میشه قبلا من رد کردم، پس اجازم اجازه نبود. مالک مدعی میشود قبلا فسختو فسخ کردم، پس اجازم اجازه نبود. مشتری میگه نه، قبلا شما فسخی نکردید، نکردید، پس اجازتون اجازه است. البته در اینجا مدعی که میشود، مدعی مالک میشود و مشتری منکر، باز طبق قاعده مدعی و منکر ما باید قول مشتری رو در اینجا بپذیریم. ولی مالک ادعا میکنه من رد کردم پس اجازه من اجازه نبود، در صورت دوم میگه اجازه کردم پس رد من رد نبود. این عکس اون صورت سابق منکر بود، سابقا میگه من فسخ نکردم پس اجازم اجازه است. مشتری میگه فسخ کرد، یا میگه من قبلا اجازه نکردم پس ردم رد. حالا این دو صورت عکسی، میگه من فسخ کردم، من اجازه کردم، مشتری میگه نه منکره. یه امایی داره، اما شده دقت کنی، وان این است که مشتری نمیتوانه ادعا کنه بگه شما اجازه نکردید، چون ممکن است در غیاب او باشه، لازم نیست که مالک بیاد در حضور مشتری بیاد اجازه کنی. مشتری چه رقم میتونه منکر بشه بگه شما اجازه نکردید، شما فسخ نکردید؟ مشتری منکر بشه، چه رقم مشتری منکر بشه و در حالی که عالم نیست و علم این مسئله پیش مالک است؟ این اشکالی که داره فقط اینه که این از چیزهایی است که لا یعلم الا من قبل المالک. نه، اجازه لازم نیست مشتری بدونی، نه لازم نیست. مالک اگر عجزتو بگه، پیش خودش هم بگه کافی.
از کجا میفهمیم؟
لا یعلم الا من قبله، از قبل مالک میفهمی. اجازه و رد مالک خودش میفهمه، مشتری نمیفهمه.
شاید بی خود میگه من گفتم از این،
بی خود میگه خب لا یعلم الا من قبله. قرینه به حسب ظاهر، هر کسی ما لا یعلم الا من قبله باید پذیرفت دیگه. هر کسی چیزی بگه که طریق اثباتش خودش است، از نظر قوانین قضای اسلام باید از او پذیرفت. مگر مالک اینطور ادعا کنه بگه من در حضور خود تو فسخ کردم، در حضور خود توی مشتری اجازه کردم. اگر اینطور بگه بله، مشتری بگه نه در حضور ما هم چیکاری نکردی. اگر مالک بگه من اجازه کردم در غیاب تو، مشتری نمیتونه منکر بشه. مالک بگه فسخ کردم در غیاب تو، مشتری نمیتونه منکر بشه. بعد به علت اینکه لا یعلم الا من قبل المالک. اما اگر مالک ادعا بکند من در حضور تو فسخ تو گفتم، در حضور تو عجزتو گفتم، مشتری میتون چی بگه؟ میگه نه در حضور ما نبود. القول قوله، قول مشتری میشه، لانه منکر، چون منکر میشود. خب اینم صور تنازع که مرحوم سید یکی دو صورتشو گفته، ولی بیشتر از اون میشود. چهار صورت شاید دقل ما ذکر کردیم از صور تنازعی که در اینجا تصور میشه، و به همین دلیل هم ما آخر قرارش دادیم، چون مسائل مربوط به تنازع آخرین بحث ها قرار میدهند در مسائل، چون ها بحث های مقام اثباتیه، بحث های قبلی بحث های مقام ثبوتی بود، ولذا اینها رو باید جدا کرد. بحث خب از این مسئله گذشتیم. بله، رد بعد الاجازه نافذ نباشه، بر اینه.
اگر نباشی که مالک نباشه.
نباشه. بر بر اینه. این نافذ باشه، حرف ما باشه که دیگه دعوا نداره. دعوا نداره، نزاع نداره. خیلی خوب. همین، چون منکر دیگه، منکر قولش موافقه اصله. اصالت العدمی که ایشون میگه در واقع منکر قول او موافق اون اصالت العدم. نه اصل مثبت هم نیست. چه اصل مثبت؟
اصالت عدم رد را جاری میکنه تا از هر اجازه را
ثابت. بله
عدم رد
بله این از قبیل ترکیب در واقع، این از قبیل یک جزء رو با اصل ثابت کردن و یک جزء رو به وجدان، جاهایی که موضوع مرکب بوده باشد می شود یک جزء رو به اصل و جزء دوم را به وسیله وجدان ثابت کرد. اصالت العدم میگه فصلی واقع نشده، این به اصل، به وجدان هم که الان اجازه میکنه. الاجازت بالوجدان و عدم الفسق به اصالت العدم. بگذرم. خب هازا تمام کلام در چی؟ در اولین مسئله از مسائل احکام رد. احکام رد مسائلی داره، این اولین مسئله از مسائل احکام رد بود. از ثانی، حواستون باشه، از ثانی رفتیم. از ثانی من احکام رد، ثانی از مسائلی که از احکام رده. در مسئله ثانی این است که اذا لم، بله، اذا رد المالک، وقتی مالک رد کرد یا اجازه نداد، اجازه هم نده کافیه. اذا رد المالک اولم یجز. اگر سمن و مثمن قبض و اقباض نشده که هیچی، اگر سمن و مثمن قبض و اقباضی نشده، مالک هم رد کرد، آب از آب تکان نخورده، خبری نیست، هیچ خبری نخورده، فلا کرد. اما اگر قبض اقبازی شده باشه، یعنی مشتری سمن رو داده دست فضولی، فضولی هم مثمن رو داده دست مشتری، قبض اقباز سمن و مثمن از ناحیه فضولی و مشتری شده، اجازه مالک نکرده، اما اینا قاسبانه رفته این کار کرده، قاسبانه، کل مشتری القاسب و المشتری المشتبه، حالا قاسب واضح تره، مشتبه هم میگیری، ببخشید، فضولی قاسب، فضولی قاسب یا فضولی مشتبه، مثل همون داستان اون بچه ای که ولیده رو فروخته بود، ولیده پدر رو غصبن رفت فروخت، تحویل مشتری هم داد، سمن هم گرفت ریخت تو جیبش، تمام کرد. اگر این چنین باشد، تکلیف این سمن و مثمن که قبض و اقباض شده است چه می شود؟ تکلیف چه میشه؟ پس اگر قبض و اقباضی نشده در زمینه رد و آبی از آب تکان نخورده، بحثی نیست. اما اگر قبض و اقباضی شده، تکلیف میخوام ببینیم چی. در اینجا چهار تا مسئله است.
در اینجا که یا مالک رد کرد یا اجازه نداد، این اجازه ندادنش دلیل نمیشه برای اینکه این رد کرد.
این رد باید، حالا فرضمون این است که حالا شما فرض رد رو بگیرید، تعبیر لم یجز کردن، ولی این فرض رد رو بگیرید، اجازه رد در مالک، ما اگر ردم نکنه اجازه نده به حکم رد میدونیم. حالا اونو جدا میتونیم بحث کنیم که ما اینا رو یکی میدونیم. حالا بگیم اونجایی که رد کرد، اگر قبض و اقبازی نشده لا کلام، اما اگر قبض و اقباز شده، در اینجا چهار تا مسئله پیدا میشه. مرحوم شیخ به صورت دو سه تا مسئله ذکر کرده، مرحوم محقق نائینی در حاشیه‌اش به صورت سه مسئله ذکر کرده، اما همه حرفا رو هم بریزیم چهار تا مسئله میشه. مسئله اولا تکلیف مالک با فضولی چیست؟ مالک میتونه مراجعه به فضولی کنه بگه چرا ملک منو قبضه کردی؟ مسئله دوم تکلیف مالک با مشتری چیه؟ مالک بیاد یخه مشتری بگیره ملک منو بی اجازه من کی به تو داده؟ یالا تحویل بده. پس مسئله اولا رجوع مالک علل فضولی، مسئله دوم رجوع مالک علل مشتری، مسئله سوم رجوع المشتری علل فضولی. قاسب بله همش مالک اصیل رو داریم میگن، موقع مشتری اصیل، مالک که میگیم مالکی اصلیه، مشتری هم که میگیم مشتری اصیل رو میگیم. سه نفر اینجا داریم، مالک جنس، مشتری اصیل، فضولی قاسه. پس مسئله اولا احکام رجوع مالک است به فضولی، مسئله ثانیه مراجعه مالک است به مشتری، مسئله سوم مراجعه مشتری است به فضولی به نسبت الی سمن. مرحوم شیخ سمنو از منافع جدا کرده، به نسبت الی سمن، سمنو میخواد بگیره، آقا ما سمنو دادیم مالک رد کرده، سمنو بیار بده، به نسبت الی سمن. مسئله چهارم رجوع المشتری الی الفضولی القاسب نسبت به غیر سمن از غرامت هایی که داده، مغترمه المشتری للمالک، یه غرامت هایی داده که الان میگیم چه غرامت هایی رو باید مشتری بدهد، غرامت هایی رو که باید بدهد میخواد از فضولی قاسم بگیره، تو سبب این غرامت ها شدی، تو بودی که ما را به این خسارت ها انداختی، یالا بیا این خسارت هایی که ما دادیم بده. شد چهار تا مسئله. کدام؟ نه خب حالا میتونه یا نمیتونه اون بحث میکنیم، رجوع میتونه رجوع نمیتونه الان بحث میکنیم دیگه، در چه صورت میتونه در چه صورت نمیتونه. تکرار میکنم چهار مسئله اینجا داریم. اول رجوع المالک الی الفضولی القاسم، دوم رجوع المالک الی المشتری الاصیل، سوم رجوع مشتری به فضولی قاسم نسبت به اصل ثمن، چهارم رجوع مشتری به فضولی به نسبت الی غرامت های غیر ثمن که پرداخته، غرامت هایی که پرداخته. این تو بگید خب اون احکام طلب که میاد، این چهار صورت اصلیه، البته این چهار صورت شاخه های دیگری هم پیدا میکنی، چهار صورت است. صورت اول دوم کارش آسانه با هم میگی، اما الاولا و ثانیه، یعنی رجوع جناب مالک یا به حضوری یا به مشتری. مالک حق داره اینشو بگیره، شرط که میخواد باشه، هست یا نه مالک اجازه ای نداده، قبض اقبازی نکرده، هر کی هم هر کاری کرده فضولی کرده، مالک حق داره عینش رو عین ما وجده بگیره، پیش مشتری هست بگیره، مشتری داد فریاد من پول دادم، مثل همین کارهایی که میشه دزدا میان جنس رو میفروشن، شما میری جنست از اون کاسب میگیری، حالا کاسب داد فریاد آقا من نمیدانستم آورده دوز فروخته پول دادم به منش، من ملکم رو میشناسم میبرم بی خود، این دزدی بوده آوردن به شما دادن، پول دادی نمیدانستی، برو یخه اون دزد رو بگیر پیداش کن، اگر جنس دزدی رو بیارن بفروشن مالکش آمد میشه هر کی ازش میگیره. گوشم به این حرفا نمیده که شو خریدی نخریدی، میدانستی نمیدانستی، مغرور بودی مغرور نبودی، پول دادی ندادی، اینا به اون مربوط نی. ملکش و مالک میتواده بگیره پیش هر کس باشه. این که واضحه. مردم عوام خیال میکنن نمیتونه اگر مالش پیدا کنه، و اون کاسه میگه آقا من چه میدانستم پول دادم، برخه اونو بگیر. نه یه حرفال نمیتونه بزنه، من مالم رو میتوانم ببرم پیش هر کسی پیدا کنم، و اگر طلب شده عوضشو میگیرم، پیش هر کی طلب شده عوضش میگیرم. من به هر دو میتونم مراجعه کنم، هر دو زامنه، هم فضولی قاسب زامنه هم مشتری زامنه، چه بدانه چه ندانه زامنه. حکم زمان که علم درش شرط نیست. من میروم و میگیرم مادم و پیش هر کس باشه میگیرم بدون ملاحظه این حرف ها. اگرم طلب شده عوضش میگیرم. حالا او میدانست نمیدانست، اونا مناسباتی سر مسئله سوم چهارم بیش میاد بین مشتری و بین فضولی، مغرور بوده نبوده اونا به فیلن مالک رو داریم حساب میکنیم. پس اگر این موجود باشه یا خودها، اگر طالب باشه یا خود رو عوضها، و ها کزا منافعش رو هم میگیره، المنافع المستوفات و غیر المستوفات. منافع مستوفات مثل این که خانه بوده رفته توش نشسته، اینو میگن منافع مستوفات، استیفا شده. غیر مستوفات مثل این که خانه رو کلیدش رو درش قفل کرده، کلیدش تو جیبش، یه ماه دو ماه پنج ماه هم گذشت، منافع خانه از بین رفت دیگه. منتها مصطفیات نبود، در خانه رو قفل زده، کلیدش در جیب مبارکشه، باید اجاره این چند ماه رو هم بده، هم مال الاجاره منافع مصطفیات بده، هم مال الاجاره منافع غیر مصطفیات هم رو باید بده. چی طرف شده باشه؟ مبی تلف نشده. من میگم اگر تلف نشده یا شده فرق نمی کنه. به هر دو میتواند مراجعه کنی، هر دو زامنن. نه خیر، اینجا تعاقب عیدی، هر دو زامنن، هم میتونه مراجعه کنه این دمن تلف این ده، هم میتونه مراجعه کنه این دمن لمیتلو. نشده ولی زامن علالیت تعاقب عیدیه. اگر جنس منو یک کسی برداره قصد کنی بده به دومی، دوم بده سوم، بده به صدومی، من به هر صد نفر میتونم مراجعه کنم. یخه اولی میتونم بگم، یخه وسطی رو بگم، یخه آخری هر کدوم بگیرم گرفتم. من میتونم، حق دارم، چون همه یدشون ید زمانه دیگه. علالیده ما اخذت حتی تو عدی ادا نشده، هیچ اولویتی نیست. میرسیم بعدن بحث تعاقب عیدی انشاءالله میان. خب این درباره، دقت کنید، منافع عین و عوض و منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. حتی مرحوم نائینی ذکر زیادات عینیه را هم میکنه، حتی زیادات عینیه. منظور از زیادات عینیه چیه؟ این است، این گوسفندی که غصب شد و به بیع فضولی فروخته شد، این گوسفند مغصوب، این حیوان مغصوب زیادی پیدا کرد، مثلا چاق شد، سمین شد، و بعدم لاغر شد دست همونا، سار سمینن ثم سار محزولا. محزولا زامن این زیادی هم هستن، ولی تو دست خودشون چاق شد، تو دست خودشون لاغر شد. باشه، چاق شده است، مال من بوده، مال مالک بوده، چاق شده، زیادی زیادی بوده مال مالک، و تو دست قاسم لاغر شده، زامن این زیادات اینیه است. البته زیادات سوقیه، قیمت سوقیه مشهور این است که زامن نیست، قیمت بازار بالا رفته پایین آمده، اونا رو زامن نیست. اما زیادات عینیه خارجه، نه زیادات قیمیه سوقیه. بله زیاداتش چیزیه، اگر زیادات منفصله باشه مثل لبن و امثال زاله که این جز منافع دیگه، منافع مستوفات و غیر مستوفاته. زیادی چی؟ زیادی سوقیه ما موافقیم، جز در بعضی از صور، چون دجاش نیست من نمیگم. ما یه مثال یه وقت زدیم، شاید در قواعد الفقهی هم باشه، که اگر کسی بیاد یه مش گوسفندانی رو که آوردن مثلا در منا روز عید قربان بفروشن به قیمت خوب، روز عید قربان هم قیمتش فرض کنید 500 ریاله، اما 5 روز بعد بگذرد، 4-5 روز بعد میشه 100 ریال. حالا یه قاصبی بیاد این گوسفندان رو قصب کنه روز عید قربان نذاره بفروشن، 5 روز بعد بره تحویل بده که قیمتش شده 1/5. مشهور میگن ضامن نیست. ما این جاهای شک داریم، این جاهایی که واقعا صدق اطلاف و اضرار میکنه. حالا وارد اون بحث نشیم، بذارید در جای خودش. حالا من میخوام وارد اون بحث بشم، چون سوال کردید عرض کردم، اون بحث رو بذارید جای خودش، که زیادات سوقیه هیچ کجا ضامن نیست یا نه یه جاهای عرفن صدق اتلاف میکنه، مثل گوسفندانی که آوردن عید قربان بفروشن در منا و 5 روز بعد قیمتش میشه 1/5. این اگر قاصبی قصد بکنه بگیم نه گوسفندانی که پس داده و بنابراین علالیده معاخدت حتی تو عدی منافع مستوفات غیر مستوفاتی هم که نداشته بنابراین التماس دعا. ما این جاها رو خوده شکم انشاءالله در جاش میگیم. عینیه بگید، سوقیه نگید. باشه، زامنه به علت این که این زیادتون فی ملکی. باشه، شما اگر آب بیایید به زراعتی که من اینجا کاشتم آب بدید این زراعت نمو کنه، غاصبن آب بدید بدون اطلاع من آب بدید این زیادت نمو کنه، نموش مالکیه؟ سوال میکنم مالکیه؟ مال شماست. اگر زراعت من نمو کنه شما آب بدید؟ نه، مال خود منه. نه، چه مخارجی بده؟ به غاصب که مخارج کسی نمیده، غاصبه. مگر وکیل و وصی من بوده، قیم من بوده؟ میخواست این غلط رو نکنه، مخارجم نکنه. بگذرم، فبناءً علی ذلک از زیادات العینیه، نه سوقیه، ضامنی، المنافع المستوفات، المنافع غیر المستوفات و خود عین و عند التلف عوضه مثله او قیمته، اینا رو ضامنی. همه دلیل اینها علل ید ما اخذت حتی تعدی، و همچنین قاعده اطلاف، بعضی جاش قاعده اطلاف حاکمه، بعضی جاش هم قاعده علل ید، همون چیزایی که در بیع فاسد میگفتیم در اینجا هست. همینه، ما اونجا گفتیم، گفتیم اصلا معنی مالکیت شخصی اینا از بشکافی مسئله سلطه و مالکیت شخصی اینا درش افتاده، علالیت هم حتی شاید لازم نداره، همه الناس مسلطون علی اموالهم کافیه. اینا در بیع فاسد به قول شما داشتیم. خب تا به اینجا کدام مسئله تمام شد؟ مسئله اول و دوم، اینا واضح بود. بریم سراغ مسئله سوم، دعوای مشتری را با فضولی قاسم ببینیم چه میشه. به نسبت الی سمن، فقط سمن رو بس داریم، عین سمن، غرامات دیگر نمیدیم. در اینجا فرمودن اگر موجود است ثمن، مشتری میگه بابا این پول ما رو بیاره بده، ما نمیدونستیم دزدیه، یا میدونستیم دزدیه، بالاخره مالک آمد جنسشو برد، تو هم پول ما رو بده. اگر ثمن موجوده میگیرد، این که دو شقش میکنه مرحوم شقه اینه دیگه، اگر موجود است میگیره، اما اگر مفقود است، عالم آگاه هم بوده است یا نه، مشهور گفتن نمیتونه بگیره. اگر موجود است عین ثمن، شخص مشتری میگیره، پول مال منه بده دیگه. اما اگر مفقود شده، مشهور معروف این است که نمیتونه عوض بگیره. اگر عالم بوده، تو میدانستی این دزده، چرا پولتو به دزد دادی؟ دزدم رفت خورد، خوردش. جهل نم، علم نم میگم. اگر عالم بوده است به این که این دزده است، داده از بین رفته، مشهور این است که نه. حالا اون شق دوم بذارید زمین که امروز بهش نمیرسیم و بحث فرداست انشاءالله الرحمن. شق اول که اگر موجوده، اگر موجوده خب میدونه بگیره حتما. در این که چگونه میتوانه، به چه دلیل، در اینجا خود بحثه. مرحوم شیخ دو دلیل آورده برای این که میتواند بگیره. مرحوم محقق نائینی دو دلیل رو اشکال کرده، دلیل ثالثی آورده است اینجا. دلیلای مرحوم شیخ رو بگم، دلیل ایشون رو هم بگم، حق مسئله هم ببینیم چیه. دلیلی که مرحوم شیخ دارد میفرماید اگر نتواند شخص مشتری پولش رو بگیرد، در بیع غاصب هم باید نتونه بگیره. در بیع فاسد، در بیع فاسد همه میگن میتونن بگیرن، همه در بیع فاسد گفتن اگر بیع فاسد بوده مشتری ثمنش میتونه بگیره، بایع هم مثمنشو اگر موجود باشن میتونن. محل کلام ما از بیع فاسد که بالاتر نیم، بیع فضولیه، از فاسد کمتره. بیع فاسد خود مالکا قبض و اقباض میکردن، در بیع فاسد همه گفتن میشه ثمن و مثمنان برگردونی. در فضولی به طریق اولا، خب فضولی که اجازه نداده مالک، رد کرده، مفروضمون رده، امیدونم بگیرن چه اشکالی داره، برمیگردونم. مردم شرط کنه یه اولویتی میخواد ادعا کنه وقتی در بیع فاسد ما قائلیم و همه قائلن به این که حق دارن ثمن و مثمنها رو برگردونن، در بیع فضولی به طریق اولاست. این یه دلیل. بله؟ هیچ علم دخالت نداره، چه بداند چه نداند. چه فرقی داره؟ بیع فاسد هم علم دارد به این که این بیع فاسد است، مالش نمیده. و فاسد هم عالم گاهی به فساد و همیشه جاهل به فساده.
اونجا ممکنه ما شما اینجا فرمید علم و جهل فرمید، اونجا یه وقتی جاهل به فساد،
نه عالم، در عالمش چی؟ همه گفتن میتونه برگرده، عالم جاهل نداره، به یه فاسد برش میگردونه. به قول معروف تا هندم رفته باشه برش میگردونه، برمیگردونه. پس دلیل اول شیخ در واقع مقایسه کردن با بیع فاسد است، بلکه شاید قیاس اولویت باشه. دلیل دوم چیه؟
اینجا مالک تسلیم نمیده، مالکش رو در اینجا مالک تسلیم نمیده، در بیع فاسد خود مالک تسلیم میتونه مدیره
به، خب اینم خودش میگیره، مالک میگیره،
ولی در اینجا مالک نیست.
مال مشتری نسبت به ثمن مالکه، مشتری نسبت به ثمن داریم بحث میکنیم، دعوای مشتری و غاصب نسبت به ثمنه. کجا رفتید؟ و اما دلیل دوم شیخ میگن اگر شما قائل شوید به این که به مجرد دادن این سمن به این قاسم ملک او می شود، به مجرد دادن سمن به قاسم ملکش میشه، دیگه نمیشه ازش گرفت. اگر شما یه همچین عقیده ای داشته باشید و بعدن مالک خواست اجازه کنه، چیه اجازه کنه؟ دقت کنین کلام شیخو. اگر به مجرد تسلیت مشتری قاسم را بر سمن، سمن رو داد به قاسم، به مجرد این قاسم مالک بشه، دیگه نشه ازش گرفت. اگه میگه نمیشه گرفت، باید مالک بشه دیگه. اگر قاسم مالک بشه به مجرد تسلیت، بعدن وقتی مالک بخواد اجازه کنه، اجازه چی کنه؟ اجازه کند ملکی را که دیگه موضوعش منتفی شده، سمن شد ملک مشتری قاسم، سمن ملک مشتری قاسم شد. چیزی که ملک مشتری قاسم شد دیگه نمیشه اجازش کرد. شما ملتزم میشوی که این به فضولی قابل اجازه نباشه؟ تکرار میکنم، مشتری پولشو سمن رو داد به فضولی قاسم، شما میگید تا این پولو داد به فضولی قاسم آمدن، این فضولی مالک شد. اگر او سمن و مالک شد، مالک میاد چی رو اجازه کنه؟ چی اجازه کنه؟ دیگه زمینه ای برای اجازه مالک نمونده، زمینه نمونده. وقت شما باید بگه این به فضولی قابل اجازه نیست. این دو تا دلیل است که شیخ در این مسئله آورده. مرحوم محقق نائینی هر دو رو اشکال میکنه. اجازه بدید من این رو دو سه دقیقه وقت داریم کلام ایشونم بگم، این بحث تمام بشه امروز. مرحوم محقق نائینی اما نسبت به دلیل اول، دلیل اول اشکال میکنه راجع به بیع فاسد، میگه ما در بیع فاسدم فرق میگذاریم بین فساد از ناحیه سمن و فسادهای دیگر. ما در اونجا ممکنه در بیع قاسم هم اجازه ندیم این حرف رو، در بیع قاسم هم ممکنه، خلاصه هرچی اینجا میگیم در بیع قاسم هم بگیم، بیع قاسم مسلم نگیریم. نخیر، در بیع قاسم هم ممکن است ما همین حرف رو بزنیم. پس این که شما قیاس به بیع فاسد میکنه، اصلا ما بیع قاسم رو در این چه قبول نداریم، بیع فاسد ببخشید، بیع فاسد رو هم قبول نداریم. اگر به این شکل باشه اونجا هم ممکنه بگیم. این یه من از ناحیه سمن. و اما جواب اشکال دوم، ببینید شما آمدید مقایسه کردید به چی؟ به بیع فاسد. میگید در بیع فاسد هم میتوانند برگردند بگیرند. ما در اونجا هم اگر مشتری عالم بالفساد بوده و تسلیت کرده است بایع را بر این سمن، در اونجا ما همین اشکال میکنیم، اونجا هم مسلم نگیرید. اگر نظرتون باشه در بیع فاسد اونجا هم همین دعوا بود که میگفت ای سلطه او علی سمن، حق نداره دیگه ازش بگیره. بعضیا گفتن مالک میشه، گفتن فوراً مالک میشه، لو سلطه او علی سمن، گفتن در اونجا مالک میشه، نه علی سمن، سمن خصوصیت نداره، علی البیع، علی مبیع و سمن. در عالم اونجا هم اشکال کردن، بعضی ها در عالم میگفتن اگر به عالم بده دیگه نمیتونه ازش پس بگیره. تعجب داریم. این صورت ثانیه، مثل این که وقت تمام شد. جواب دوم ایشون و حرف خود ایشون هم بمانه برای فردا انشاءالله. سلام.